آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خطر مرگ جان 3.5 میلیون کودک سیل زده پاکستانی را تهدید می کند. کاخ سفید واشنگتن خبر هشدار به ترکیه در مورد سیاست‌هایش در قبال ایران و اسرائیل را تکذیب کرد. اعتصاب غذای کیوان صمیمی وارد 22 روز خود شد. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 26 مرداد سال 1389 هجری شمسی برابر با 17 اوت سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. سازمان ملل متحد روز دوشنبه با اعلام مشاهده نخستین موارد ابتلا به وبا تأکید کرد که جان 3.5 میلیون کودک پاکستانی در معرض خطر بیماری‌های کشنده مانند تیفوئید، مالاریا و بیماری‌های کبدی است که آب آلوده منشأ آن به شمار می‌رود. در همین حال گروهی از سیل زدگان پاکستان با برافروختن آتش در میان بزرگراه‌های آن کشور به کندی جریان کمک رسانی به آسیب دیدگان اعتراض کرده و خواستار اقدام‌های جبرانی سریع دولت شدند. منابع امدادی بین‌المللی می‌گویند از نزدیک به 450 میلیون دلاری که برای کمک فوری به سیل زدگان اعلام نیاز شده، اکنون تنها 1/4 آن تأمین شده است. در حال حاضر منطقه‌ای به مساحت کشور ایتالیا دستخوش سیل شده و بیش از 1/10 جمعیت 170 میلیونی پاکستان از سیل خسارت دیدند. کاخ سفید خبر منتشر شده در مورد هشدار آمریکا به ترکیه پیرامون سیاست‌های آنکارا در قبال ایران و اسرائیل را تکذیب کرد. بیل برتون سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه خبر روزنامه فاینانشال تایمز مبنی بر امکان عدم برخورداری ترکیه از تسلیحات آمریکا در صورت تغییر نیافتن مواضع آنکارا در قبال ایران و اسرائیل را نادرست خواند. سخنگوی کاخ سفید با تایید تماس اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و گفتگو پیرامون مواضع آن کشور در قبال ایران و اسرائیل طرح هر گونه اولتیماتوم از جانب واشنگتن علیه آنکارا را مردود دانست. اعتصاب غذای روزنامه‌نگار معترض و زندانی کیوان صمیمی وارد 22 روز خود شد. پایگاه خبری کلمه ضمن اعلام این خبر گزارش می‌دهد برخلاف روال معمول رسیدگی هر روزه پزشکی به فرد اعتصاب کننده، اکنون 8 روز است که پزشکان زندان به حسب دستور مقام‌های اوین به وضعیت آقای صمیمی رسیدگی نکردند. کیوان صمیمی 62 ساله است و 3 هفته قبل در اعتراض به برخوردهای نامناسب ماموران زندان و رفتارهای نامناسب رئیس زندان اوین اعتصاب غذا کرده و در سلول انفرادی به سر می‌برد. در ادامه همین مجله بامدادی گزارشی داریم در مورد وضعیت زندانیان اعتصابی. آیت الله علی محمد دستغیب از روحانیون حامی اصلاح طلبان گفت ولی فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه اینکه بر آن مسلط باشد. وی افزود کسی که خود را همه کاره مردم می داند و می گوید همه باید از من پیروی کنند مصداق شجره خبیث است. چندی پیش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی ولایت خود را شعبه‌ای از امامت امامان شیعه خوانده و التزام به ولایت فقیه را به معنای اطاعت از خود دانسته بود.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. خانواده زندانیان سیاسی در برابر درهای بسته و عدم پاسخگویی مسئولان همچنان در تلاش برای دیدار با بستگان دربندشان. طرح احداث 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران با یک تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. سبقت چین از ژاپن در عرصه اقتصاد بین المللی و قرار گرفتن در جایگاه 2 اقتصاد توانمند جهان. نگاهی به روزنامه‌های صبح. اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خانواده زندانیان سیاسی که دو هفته اعتصاب قضا کرده بودند هنوز موفق نشدند با بستگان دربندشان ملاقاتی داشته باشند. برخی از این خانواده ها در حالی که نگران وضعیت بستگان دربندشان هستند با درهای بسته و بی جوابی مسئولان روبرویند. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می دهد.
دوشنبه ها روز ملاقات با زندانیان است، روزی که به خصوص خانواده زندانیان سیاسی که در بند 350 اوین روزها اعتصاب قضا کرده بودند انتظارش را می کشند. اما بعد از 3 تا 4 هفته هنوز این انتظار به سر نیامده و این دوشنبه هم طبق اظهارات برخی از این خانواده ها ملاقاتی انجام نگرفت. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشری که ماهاست در اوین زندانی است.
پدر مادرهای سرزنداشی زندان هستم که به معمول دوشنبه ها رفتیم به سالون ملاقات فرم پر کردیم به کار تکر میکنیم و به ما گفتم سرزنداران ملاقات ندارن.
بعضی از خانواده ها همچنان حدس میزنن که بستگانشان باید در انفرادی باشند و به همین دلیل امکان ملاقات با آنها فراهم نمیشود. پروین مختره:
ما بدونیم کسانی که در انفرادی هستن ملاقات ندارن، کسانی که در بند 305 هستن ملاقات دارن. خانواده هایی که مراجعه میکنن هفته قبلا فرزندان ما در بند 350 عمومی بودن ملاقات داشتن، ولی الان که میبینیم ملاقات ندارن. خودمون میدونیم که کسانی که دستگیر میشن ابتدای دستگیری در بند 209 هستن، اونجا در انفرادی هم و ممنوع ملاقات. الان هم که دوباره از سوی عمومی فرزندان ما به انفرادی منتقل شدن، ما حدس میزنیم که در انفرادی هم که ملاقات ندارن.
یکی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در مورد پیگیری شرایط آنها میگوید از آنها خواستند دیگر به دادستانی مراجعه نکنند. مسئولان زندان هم بعد از 3 هفته هنوز هیچ پاسخی به آنها ندادند. به گفته این فرد نزدیک به خانواده یکی از زندانیان سیاسی در بند 350 اوین، خبرهای نیمه موثق در مورد شکستن اعتصاب‌ها تنها خبری است که درباره آنها منتشر شده. مادر کوهیار گودرزی در گفتگو با رادیو فردا این بیخبری را مرتبط با اعتصاب قضای این زندانیان سیاسی می‌داند.
بعضی خبرهای ضد نقیز به گوش ما نیست که بچه ها اعتقادشون نشکستن. ما نمیدونیم هیچ خبری ما از بچه ها نداریم، نمیدونیم خبرم بدیم که واقعا آیا اعتقادشون شکستن یا نه.
خانواده زندانیان سیاسی که اعتصاب قضا کرده بودند به مسئولان مختلف نامه نوشتند و درخواست ملاقات با بستگانشان را مطرح کردند. خانم مختره میگوید هنوز هیچ جوابی دریافت نشده است.
ما همه جاها هم رفتیم، به قوه قضاییه مراجعه کردیم، نامه دادیم، رونوشت به اداره زندان‌های کشور دادیم، رونوشت به زندان‌های اوین دادیم، رونوشت به دادستانی دادیم، به دادستانی مراجعه کردیم و همه جاهایی که میتونستیم مراجعه کردیم و نامه‌هایی دادیم، امضا کردیم. به نتیجه نرسیدیم چون هیچ اطلاعی هم از درون زندان نداریم. به تصور همه ارتباط های تلفنی هم قطعه و نمیدونیم چه اتفاقی افتاده.
اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی در اوین که دست کم 2 هفته طول کشید از جمله به دلیل رفتار ماموران و زندانبانان و شرایط زندان بوده است. در حالی که هفته گذشته با انتشار پیامی از سوی این زندانیان خبر رسید که این اعتصاب قضا به اتمام رسیده، به نظر می رسد هنوز آنها در سلولهای انفرادی نگهداری می شوند. خبرها حاکی است کیوان صمیمی، روزنامه‌نگاری که همراه با بقیه در اعتصاب قضا بود، اعلام کرده تا انتقال همه زندانیان به بند عمومی 350 به اعتصابش پایان نخواهد داد.
آزادی اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، مکانیابی برای احداث 10 مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم در کشور به پایان رسیده و ساخت یکی از این مراکز تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده شروع می‌شود. اقدام تازه ایران برای ساخت مراکز بیشتر غنی‌سازی اورانیوم با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ این پرسشی است که رضا جمالی از رادیو فردا با یک تحلیلگر سیاسی در آمریکا در میان نهاده است. رسول نفیسی در آمریکا:
هدف ایران مشخصا مقابله با غرب و هر زمانی که شورای امنیت یک قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر کرده یا در حال صادر کردن بوده، ایران تهدید به مقابله به مصر کرده و الان هم این هم یکی دیگه از موردهاش هست. ولی هدف به هیچ وجه علمی یا اقتصادی نیست، بلکه تهدید غرب است که دست از تحریم ها بردارن. بنابراین این صحبت آقای صالحی دقیقاً جنبه تبلیغات سیاسی داره.
با توجه به امکانات مالی و دانش فنی که ایران داره، احداث این مراکز مقرون به صرفه و یا عملی هست؟
لحاظ این که مقرون به صرفه باشه، من تصور میکنم که همون مرکزی که در نطنز هست به حد کافی مواد تولید میکنه برای یک ریاکتور. حالا اگر بیش از این میخوان، خب طبیعتاً ریاکتورهای بیشتری بزنن، طبیعتاً مواد بیشتر میخواد. ولی اصولاً کل تأسیس اتمی در ایران، کشوری که دومین منابع گاز در جهان و دومین منابع نفت در جهان رو داره، یه امر غیر منطقی در لحاظ اقتصادی، به خاطر اینکه استفاده بهینه کردن از منابع گازی و نفتی میتونه کلی مخارج رو کم بکنه. بنابراین این مسئله اتمی بر ایران هیچ وقت جنبه اقتصادی و معنای اقتصادی نداشت.
آقای نفیسی، همزمان با اعلام ساخت تاسیسات تازه غنی‌سازی در کشور، خبرگزاری‌های داخل ایران هم گزارش دادن که آقای احمدی نژاد قانون سیانت از دستاوردهای هسته‌ای رو ابلاغ کرده. در این قانون راجع به محدودیت همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستوراتی داده شده. چه نتایجی این محدودیت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ایران خواهد داشت؟
در واقع این بخشی از پروتکل الحاقی است که آقای خاتمی پذیرفت. احمدی نژاد با این دستور اخیر که محدودیت عمل این هاست، برگردون این نظارت سازمان رو به دوران ما قبل آقای خاتمی، و این که از این به بعد اینها نمیتونن سرزده وارد این مراکز بشن یا سوالهایی بکنن که جنبه فنی اقتصادی داره ولی جنبه نظامی نداره، این از این سوالها هم اینها منع شدن و متخصصین ایرانی به اینها جواب نخواهند داد.
به عنوان پرسش آخر، آقای نفیسی، در خبرها میبینیم و یا میشنویم که ایران و طرفهای غربی همواره همدیگر رو به گفتگوهای سازنده فرا میخونن. پس چرا واقعا گفتگوی جدی صورت نمیگیره و هر کدوم همدیگر رو به کارشکنی در گفتگوها متهم میکنن؟
خب دولت ایران که دیدیم که یک شگرد خاصی داره که در واقع تا سر میز هم بیاد ولی درباره هیچ چیز مذاکره نکنه. غربی ها هم بالاخره کم کم متوجه این موضوع شدن و بنابراین به صحبت های ایران دیگه توجه جدی نمی کنن.
مثلا همین مبادله سوخت با ترکیه و برزیل، خب این کار صورت گرفت با دو کشور دیگه، ولی غربی ها نتونستن و نخواستن که این مسئله رو بپذیرن. و
بله، این قرار بود که البته طرف ها روسیه و فرانسه باشن و بعد ایران زیر این زد و بعد دوباره در یک طرفه‌العینی اینها با ترکیه و برزیل قرارداد بستن. در اون زمانی که این قرارداد رو بستن، به نظر می رسید که دیگه فقط برای جلوگیری از تحریم چهارمه. و اینو باید اضافه بکنیم البته که دولت آمریکا میتونست در اون زمان با دولت ایران تماس بگیره و یک مقداری مسئله رو پیش ببره، ولی چون در اون زمان خانم کلینتون موفق شد که به حد کافی امضا جمع کنه که تحریم های بسیار شدید علیه ایران اجرا بشه، اینها دیگه توجهی به این حرکت جدید ایران نکردن. ولی دولت ایران لحاظ دیپلماسی متخصص فرصت سوزی است، بنابراین فرصت بسیار خوب رو از دست داد و زمانی پیشنهاد داد که دیگه احتیاجی به همکاری ایران نبود، به لحاظ اینکه امضاهای کافی جمع شده بود که ایران رو به سخت‌ترین تحریم‌ها محکوم بکنه.
رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو میکرد. دولت جمهوری اسلامی اخیراً طرحی را موسوم به تأمین آتیه به مرحله اجرا درآورده است. با اینکه منتقدان از مشکلات قانونی و موانع مالی این طرح سخن میگویند، دولتی ها از آتیه روشن کودکانی میگویند که این روزها به دنیا میآیند و زیر پوشش این طرح قرار میگیرند. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میدهد.
امروز با 25 میلیون تومان شاید بتوان خیلی کارها کرد، اما دست کم در بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط ایران نمیتوان با این پول صاحب خانه شد. با 25 میلیون تومان پول 20 سال دیگر چه کار میتوان کرد؟ بر اساس محاسبه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، اگر نرخ تورم سالانه در این 20 سال 10% باشد، ارزش واقعی 25 میلیون تومان در سال 1409 کمتر از 4 میلیون تومان خواهد بود. ارزش حال 25 میلیون تومان در 20 سال دیگر با نرخ تورم سالانه 20% به کمتر از 700 هزار تومان میرسد. حال به این فکر کنید با کمتر از 700 هزار تومان چه کار میتوان کرد؟ شاید از خودتان میپرسید این محاسبات برای چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس چرا این محاسبات را انجام داده است؟ این مرکز پس از اجرای طرح تأمین آتیه که از پنجم مرداد ماه امسال همزمان با نیمه شعبان محمود احمدی نژاد آن را کلید زد، این محاسبات را انجام داده است تا معلوم شود این طرح تا چه اندازه می تواند به اهداف خود نزدیک شود. محمود احمدی نژاد در ایلام به ناگاه از این طرح خبر داد و کمی بعدتر آن را اجرایی کرد.
حمایت دولت برای آینده سازی فرزندانی است که از اول فروردین امسال متولد میشند. دولت تصویب کرده است که به هر فرزندی که از اول فروردین امسال متولد میشود ان شاء الله 1,000,000 تومان هدیه خواهد کرد. ان شاء الله برای آینده فرزندان، برای شغلشون و مسکنشون ذخیره‌ای داشته باشیم.
بر اساس این طرح با به دنیا آمدن هر کودک در ایران حسابی به ارزش 1,000,000 تومان برای او نزد بانک ملی ایران افتتاح می شود و دولت متعهد است هر ماه 100,000 تومان به این حساب واریز کند تا این کودک بتواند در 18 سالگی که اجازه برداشت از این حساب را یافت از منابع آن استفاده کند. اما اعلام اجرای این طرح با واکنش‌های همراه بود که عده‌ای آن را غیرقانونی، عده‌ای نیازمند به تصویب در مجلس و عده‌ای دیگر ناکارآمد خواندند. چرا که به اعتقاد منتقدان طرح تأمیناتی این طرح بدون رسیدن به اهداف خود تنها تعهداتی برای دولت‌های بعدی به وجود می‌آورد. بر اساس محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت اجرای این طرح برای 20 سال آینده دست کم 754 هزار میلیارد ریال تعهد ایجاد خواهد شد. دولت برای اجرای این طرح در سال جاری 500 میلیارد تومان در نظر گرفته، حالان که پیش بینی می شود برای اجرای این طرح 1300 میلیارد تومان مورد نیاز باشد که با این حساب فقط اجرای این برنامه دولت برای یک سال کسری بودجه 700 میلیارد تومانی به همراه خواهد داشت. محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای این طرح را غیرقانونی می‌داند و معتقد است دولتی که به اجرای قوانین تصویب شده پایبند نیست به این مصوبه خود نیز پایبند نخواهد ماند. با این همه محمود احمدی نژاد برنامه مورد نظر خود را این چنین توجیه می‌کند:
ما آرزو داریم و انتظار داریم و این انتظارمون هم دور از دسترس نیست که همین نوزادان، همین بچه های چند ساله امروز یاران فداکار موعود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف باشند.
کم نیستند کسانی که این برنامه را در راستای مخالفت محمود احمدی نژاد با برنامه کنترل جمعیت عنوان می کنند، اما باید دید چند نفر در ایران به خاطر 700 هزار تومان حاضرند مشکلات و هزینه های مربوط به رشد و تربیت فرزند بیشتر را به جان بخرند.
گزارش آرش حسنیا را میشنیدیم. سرانجام چین عنوان دومین اقتصاد قدرتمند جهان را از آن خود ساخت. به سراغ دکتر فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصاد میرویم.
اقتصاد روز.
آقای دکتر خاوند، صبح شما بخیر. خبر مهمی که در صدر اخبار رسانه‌های معتبر دنیا دیده میشه، تحولیه که در صحنه اقتصاد بین‌المللی پیش اومده و اینکه چین به عنوان دومین اقتصاد نیرومند جهان جای ژاپن رو گرفته. این جابجایی قدرت با چه ملاکی و بر پایه چه داده‌هایی اندازه‌گیری شده؟
صبح خیر آقای خمسه‌پور. یکی از مهمترین ملاک ها برای اندازه‌گیری قدرت اقتصادی کشورها تولید ناخالص داخلی اوناست. تولید ناخالص داخلی به زبون ساده ارزش مجموعه کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین در یک کشور به بازار عرضه میشه. آمریکا با 15,000 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی نیرومندترین اقتصاد دنیاست. تا امروز بعد از آمریکا ژاپن دومین اقتصاد دنیا بود. ولی بر پایه آماری که به تازگی منتشر شده، تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه دوم سال جاری از ژاپن بیشتر بوده و چون اقتصاد چین رشد بسیار بالایی داره، تردیدی نیست که در سال 2010 چین به جای ژاپن دومین تولید ناخالص داخلی دنیا رو خواهد داشت و در نتیجه بعد از آمریکا دومین اقتصاد نیرومند دنیا خواهد بود. بد نیست اضافه کنم که بر پایه محاسبه کارشناسان تاریخ اقتصادی جهان، چین از آغاز قرن 15 تا اوائل قرن 19 میلادی بالاترین تولید ناخالص داخلی رو داشته در جهان و بعداً دچار انحطاط شده. ما امروز شاهد بازگشت چین هستیم به جلوی صحنه اقتصادی دنیا.
آقای دکتر خاوند، اوجگیری اقتصادی چین چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بر اقتصادهای دیگر دنیا؟
ببینین، 30 پیش چین فقط 5% تولید ناخالص داخلی دنیا رو در اختیار داشت. امروز سهمش رسیده به 13%. این از یک نظر خبر خوبی است برای دیگر اقتصادهای دنیا، چه اقتصادهای پیشرفته و چه اقتصادهای در حال توسعه. چین با رشد خودش بازار بسیار وسیعی رو به وجود میاره برای بقیه کشورها. صنایع چین به مواد اولیه بیشتری نیاز دارند و چون جمعیت متعلق به طبقه متوسط هم در این کشور زیاد و زیادتر میشه، به کالاهای خارجی بیشتری احتیاج خواهد داشت. مثلا ژاپن از بازار رو به گسترش چین به طور گسترده‌ای استفاده میکنه، هم برای فروش کالاها و تجهیزاتش و هم برای سرمایه گذاری. خب این جنبه مثبت مسئله است، ولی در همون حال اوجگیری چین نگران کننده هم هست.
چه دلایلی برای این نگرانی وجود داره؟
عامل اصلی این نگرانی ماهیت نظام سیاسی چین هست. چین با استفاده از اهرم‌های سرمایه‌داری به یک اقتصاد قدرتمند تبدیل شده، ولی از لحاظ سیاسی یک نظامی است تک حزبی و دیکتاتوری که به تکیه‌گاه و قبله دیگر دیکتاتوری‌ها هم بدل شده، از جمهوری اسلامی گرفته تا سودان. پیشرفت اقتصادی چین امیدوار کننده است، ولی نظام سیاسی اون طبعا پرسش‌های زیادی رو مطرح میکنه.
دکتر فریدون خاوند، اما روزنامه‌های صبح چه نوشتن؟ همکارمون شهرام رفیزاده را روی خط داریم.
از میان مطبوعات،
صبحتون بخیر آقای رفیزاده. در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، روزنامه جهان صنعت نوشته که در صورت اجرای این طرح حدود 2 میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار می‌گیرند.
سلام و صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی از پیامدهای احتمالی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یا به عبارتی هست یارانه‌ها رو منتشر کرده و نوشته که به باور کارشناسان حوزه سلامت، ابهام در قیمت دارو، لوازم پزشکی و افزایش تعرفه‌های بیمارستانی و همچنین شکلی گروه‌های فوق تخصصی گران قیمت برای افراد ثروتمند از پیامدهای احتمالی هست یارانه‌ها خواهد بود، برای اینکه دولت در این خصوص فکری نکرده و بر همین اساس 2 میلیون نفر بر اساس برآورد کارشناسان به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد، زیرا تعرفه های پزشکی هم 3 تا 5 برابر خواهد شد.
اظهارات آیت الله مصباح یزدی در حمایت از طرفداران ولایت فقیه و همزمان درخواست روزنامه جمهوری اسلامی برای برخورد با لایه‌های پنهان فساد در دولت در روزنامه‌های صبح بازتاب داشته، در این خصوص بفرمایید.
بله، 2 روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی 2 روایت از طرفداران و منتقدان دولت رو منتشر کردن. روزنامه کیهان از قول آقای مصباح یزدی نوشته که دولت اسلامی تشکیل شده و افرادی که شکست سیاسی خوردن تلاش میکنن به اسم وحدت همه رو تابع خودشون بکنن، در حالی که تکلیف بسیاری از اینها هنوز با ولایت فقیه مشخص نیست و اینها به التزام خودشون به ولایت فقیه اعتراف نکردن. روزنامه جمهوری اسلامی اما یادداشتی منتشر کرده و نوشته که هر گونه تحولی در جامعه ایران باید از بالا آغاز بشه و اون تشکیل و تغییر در دولت هست. بنوشته این روزنامه ظلم در سیستم حکومتی از سوی کارگزاران دولتی به بقیه بخش‌ها سرایت کرده و روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که فسادی که در کشور هست ناشی از فساد دولت مردان هست و باید با لایه‌های پنهان فساد در دولت به شدت مقابله بشه.
اینکه مجلس و سازمان بازرسی و شورای نگهبان اعلام کردند کاهش ساعت کار در این روزها خلاف قانون از مطالب دیگری که در روزنامه ها انعکاس یافته، در این مورد بفرمایید.
اغلب روزنامه‌ها امروز گزارش دادن که آقای پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اعلام کرده که اقدام دولت برای کاهش ساعت کار کارمندان در ماه رمضان کاری خلاف قانون هست. سال گذشته هم دولت همین خلاف رو مرتکب شده و به گفته آقای پور محمدی شکایت سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور از دولت آقای احمدی نژاد رسیدگی نشده و گویا امسال هم دولت همچنان اصرار داره که همین وضعیت رو تکرار بکنه. روزنامه آرمان هم خبر داده که آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و نماینده این شورا در هیئت تطبیق قوانین در مجلس شورای اسلامی طی نامه جداگانه از سوی شورای نگهبان و مجلس خلاف قانون بودن کاهش ساعت کاری کارمندان دولت رو به اطلاع آقای احمدی نژاد رسونده، اما دولت به اون توجهی نکرده.
و ما آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها از اوج گرفتن بحران زیست محیطی در دریاچه ارومیه نوشتند.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها با انتشار عکس‌هایی از دریاچه ارومیه خبر دادن که رنگ آب این دریاچه سرخ شده و از قول مقام‌های مسئول گزارش‌های مختلفی در این باره منتشر کردند. برخی از کارشناسان به روزنامه ابتکار گفتند که این احتمالاً کشند سرخ است که در دریاچه ارومیه بحران زیست محیطی این دریاچه را دامن زده، اما مدیر کل محیط زیست استان آذربایجان غربی این نظر کارشناسان رد کرده و گفته که وضعیت آب دریاچه ارومیه بسیار بسیار بحرانی هست. در طول ماه خرداد تا کنون 45 سانتی متر سطح آب کاهش پیدا کرده و همچنین حوالی 25 هکتار از اراضی دریاچه ارومیه به شورزار تبدیل شده و ایشون گفته که به هر حال این علتش کمبود آب و خشکسالی هست و به کشند سرخ و اینها ارتباطی نداره.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار. ایران اولین طلای خود را از بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور دشت کرد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
ایران نخستین مدال طلای بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور را در رشته تکواندو به دست آورد. کاوه رضایی، تکواندوکای وزن 55 کیلوگرم ایران، پس از پیروزی بر ورزشکارانی از هایتی و سنگاپور میزبان در فینال، تکواندوکای قزاقستانی را هم شکست داد و ضمن ایستادن در سکوی اول، اولین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در المپیک نوجوانان را برگردن آویخت. پیش از این ایران توسط محمد سلیمانی در تکواندو و یوسف قادریان در کشتی فرنگی صاحب یک مدال نقره و یک برنز شده بود. پیروزی تیم فوتبال دختران ایران برابر گینه نو در بازی‌های المپیک نوجوانان سنگاپور در سایت فیفا انعکاس داشت. تیم فوتبال دختران زیر 15 سال ایران روز یکشنبه در دومین بازی خود در المپیک نوجوانان با یک گل تیم گینه نو را شکست داد و در صورتی که ترکیه مقابل گینه نو به پیروزی برسد، ایران به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد. کمیته پزشکی بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور مأموریت یافت تا تحقیقات لازم را در مورد محمد سلیمانی، تکواندوکای ایرانی و تایید مصونیت وی انجام دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلیمانی پس از صعود به فینال وزن منهای 48 کیلو به دلیل مصونیت از رویارویی با ورزشکار اسرائیلی خودداری کرد. بنابراین گزارش، این تکواندوکای ایرانی در بیمارستان سنگاپور از ناحیه آسیب دیده عکس برداری کرد، اما هیچ اثری از شکستگی در استخوان قوزک پای وی مشاهده نشد. در صورتی که مشخص شود تکواندوکای ایرانی عمدن از روبرو شدن با ورزشکار اسرائیلی خودداری کرده باشد، از سوی فدراسیون جهانی محرومیت‌هایی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد. سفیر ترکیه در ایران روز دوشنبه با رئیس فدراسیون فوتبال این کشور دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در دیدار امید یاردیم با علی کفاشیان که در دفتر فدراسیون فوتبال در تهران صورت گرفت، قرار شد دو طرف در آینده‌ای نزدیک در مورد برگزاری دوره‌های آموزشی فوتبال و دیدارهای دوستانه برای تیم‌های ملی دو کشور برنامه‌هایی را در دستور کاری خود قرار دهند. و در حالی که هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران روز یکشنبه به پایان رسید، هفته پنجم این بازی‌ها امشب آغاز می‌شود. در تک بازی امشب فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی شهر اهواز از سبای قم پذیرایی می‌کند. فردا در دو بازی مهم استقلال تهران میزبان پیکان قزوین است و در شهرآورد شهر اصفهان صفاهان و ذوب‌آهن در یک نبرد داغ و پر از کرکری روبروی هم به میدان می‌روند. پرسپولیس روز پنجشنبه با راه آهن شهر ری بازی خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. مجله صبحگاهی رادیو فردا رأس ساعت 8 صبح ایران.